بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 35 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم به بقیه حوادث مربوط به غزوه احد در سال 3 هجری. در جلسه قبل پرداختیم به این مسئله که لشکر مشرکین بعد از تحریکات بسیار زیاد اطراف مختلف ساماندهی شد و از مکه به سمت مدینه حرکت کرد و آمد در مکانی نزدیکی احد، در آنجا اطراب کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از پیگیری اخبار لحظه به لحظه حرکات آنها مجلسی نظامی برقرار کرد و سران یاران خود را در آن مجلس وارد کرد و با آنها مشورت نمود و به آنها از خوابی که دیده بود خبر داد. خواب دیده بود که گاوی ذبح می شود و خواب دیده بود که دسته شمشیرش دچار نقص می شود یا شکسته می شود و همچنین دیده بود که دست خود را وارد یک قلعه بسیار محکم کرده و در نتیجه خواب خود را اینگونه تعبیر کرد که در مقابل آن گاوی که سر بریده می شود جمعی از یارانش کشته خواهند شد و در مقابل تکه‌ای که از شمشیرش، از دسته شمشیر پیامبر صلی الله علیه وسلم کنده شده بود به یکی از خیشان خود تفسیر کرد که ضربه‌ای خواهد دید، شکستی در آنجا حاصل خواهد شد، چون شمشیر مظهر قدرت است و افراد نزدیک به انسان مظهر قدرت او می باشند. و اما آن قلعه محکمی که دست خود را در آن کرده بود نیز به خود مدینه تعبیر کرد. به هر حال بعد از گرفتن رأی یاران خود و به مشورت گذاشتن این مسئله، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نظر من این است که از مدینه خارج نشوم، چون در خواب دیده بود که دست خود را داخل آن قلعه محکم کرده بود، یعنی این که در قلعه باقی خواهد ماند. دست به معنی قدرت در خواب، یعنی قدرت خود را در داخل مدینه حفظ خواهد کرد و این که در خود مدینه سنگر بگیرند، در خانه ها و در کوچه ها کمین بگیرند و دشمن اگر وارد مدینه شد از داخل خانه ها به آنها حمله کنند و به سمت آنها تیر برد کنند. اگر مشرکین در اردوگاه نظامی خود باقی بمانند قطعا بدون هیچ نتیجه‌ای برخواهند گشت، چون ما به سمت آنها خارج نمی‌شویم. و اگر هم داخل مدینه شوند دو را بیشتر نیست دیگه، یا این لشکر در آنجا باقی میماند منتظر خروج مسلمان ها میشوند تا در آن مکان باز، مکانی که هیچ ساخت و سازی در آن صورت نگرفته، جنگ صورت بگیرد، و یا اینکه دشمن وارد مدینه میشود که اگر حالت دوم رخ بدهد مسلمان ها از داخل خانه ها و از داخل کوچه ها آنها را مورد هدف خود قرار می دهند. و همچنین در این صورت می توان از زنان نیز استفاده کرد در این جنگ، چون مطمئن هستیم که آسیبی و گزندی به آنها نخواهد رسید و از بالای پشت بام می توانند کمک بکنند به مشرکین حمله بکنند. و در حقیقت این رأی و این نظر رأی درست در این مسئله خطرناک بود و عبدالله ابن ابی ابن سلول رأس منافقین در مدینه با این رأی و نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت نمود. در حال جز یکی از سران مدینه بود عبدالله ابن ابی، و گفت که نظر من هم همین است که از مدینه خارج نشود. چرا؟ چون اگر از مدینه خارج شدن و جنگ تن به تن صورت گرفت، قطعا در آنجا منافقین رسوا خواهند شد، چون منافق تا جایی که امکان دارد نفاق خود را ظاهر نمی کند مگر دیگه لحظه‌ای که جان او به خطر بیفتد. در آنجاست که جان خود را ترجیح می دهد و از لشکر بیرون می آید و عقب نشینی می کند، و اینجاست که آنها رسوا خواهند شد. به همین دلیل پافشاری کرد بر اینکه در مدینه باقی بمانند. و علت حضور عبدالله ابن ابی ابن سلول در این مجلس هم این بود که این شخص از بزرگان خزرج بود و قبل از آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه نزدیک بود که تاجگذاری صورت بگیرد و او را به عنوان کت خدای مدینه انتخاب کنند. به همین دلیل در این مجلس مشورتی شرکت داده شده بود. به هر حال مسلمان ها شروع کردن به رأی و نظر دادن. اکثر بزرگان صحابه با رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم موافقت نمودند، ولی گروهی بودند آن هم از افرادی که جزء افراد با فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، ولی کسانی بودند که فرصت حضور در غزوه بدر را از دست داده بودند. چون در غزوه بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد جنگیدن نداشت، قرار بود که برای گرفتن قافله این کار صورت بگیره، و حتی آن 300 و چند نفری که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر خارج شدند، آمادگی نظامی کامل برای خود مهیا نکردن. نهایتش یک شمشیری بود، یک سپری، چیز دیگری نداشتن. نه کلاهبود داشتن، نه زرهی بر تن داشتن. قصدشون جنگیدن نبود، ولی جنگ صورت گرفت من غیر میعاد، بدون وعده سابق. و همچنین جوانانی که از شور و نشاط و تحرک برخوردار بودند و به جوانی خودشون میبالیدن، اینها گفتن بریم بیرون از مدینه، بریم و با آنها بجنگیم، چرا داخل مدینه تحصن بکنیم. و بر سر این مسئله پافشاری کردند و میدانستن که رأی و نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم چیست، ولی میخواستن جانفشانی بکنن، میخواستن در راه دین قدرت و توانایی خود را به کار بگیرن و همان پهلوانی که در جنگ بدر صورت گرفت همان را در جنگ احد تکرار بکنن. تا جایی که یکی از آنها گفت یا رسول الله کنا نتمنى هذا اليوم و ندعو الله، یا رسول الله ما تمنا می کردیم که چنین روزی فرا برسه. حتی برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که پیامبر از غزوه بدر برگشت، انس ابن النضر به پیامبر گفت که یا رسول الله اگر زنده بمانم در یک درگیری دیگر با مشرکین، الله متعال مرا باقی بگذارد تا آن روز، رب العالمین خواهد دید که من چه کار خواهم کرد. گفتن که دعا می کردیم که بار الله هاچین این روزی فرا برسه، یک بار دیگر لشکر کفر و ایمان در مقابل همدیگر قرار بگیرن و مسلمان ها در آن جنگ جانفشانی بکنن و ریشه های کفر را با شمشیر خود قطع کنند. حال که خودشون به طرف ما آمدن، حتی زحمت رفتن این راه دور و طی کردن آن هم خودشون متحمل شدن، در دسترس ما هستند، در کنار کوه احد اردوگاه زدند. به راحتی میتوان به آنها حمله کرد، دور از شهر خودشان هستند، کجا میخوان فرار بکنند؟ اخرج الى اعدائنا، یا رسول الله از مدینه خارج شو، برو به سمت دشمنان ما، مبادا آنها گمان بکنند که ما انسانهای ترسوی هستیم و در خانه های خود سنگر گرفته. جوانی است دیگه، شجاعت جوانی. پافشاری کردن بر این که پیامبر صلی الله علیه وسلم برخلاف رأی خود عمل بکن. از جمله کسانی، یعنی در مقدمه این افراد که تا این اندازه پافشاری می کردن، عموی پیامبر حمزه ابن عبدالمطلب بود رضی الله عنه، اسد الله. آن کسی که بارهای بار قبل از اجازه جهاد در دین اسلام، بارهای بار می آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و می گفت یا رسول الله، چرا ما با دشمنان خود نجنگیم؟ چرا اینقدر آنها ما را آزار بدهند و ما از خود دفاع نکنیم؟ چون تا قبل از هجرت، بلکه در سال اول و دوم هم اجازه جهاد صادر نشده بود، مسلمان ها فقط مأمور بودند به اینکه روی گردانی بکنند از آزار و اذیت مشرکین. چند بار در قرآن این معنی آمده که فاعف عنهم واصفح و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، صبر بکنید، روی گردانی بکنید، واکنش نشان ندهید. از سال ششمی که حمزه ابن عبدالمطلب مسلمان شد، ششم بعثت، تا زمان جنگ بدر مرتب می آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم که یا رسول الله بگذار بجنگیم با اینا. از قدرت برخوردار بود و می خواست با کسانی که از کانال قدرت و زور و سلاح سخن می گویند و حرف می زنند، با همان کانال هم با آنها سخن گفته شود. به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله، والذي انزل عليك الكتاب، قسم به آن ذاتی که کتاب رو بر تو نازل کرده، یعنی الله عز و جل، لا اطعم طعاما، غذا نخواهم خورد، لا اطعم طعاما حتی اجالدهم بسیفی خارج المدینه، مگر زمانی که با شمشیر خود با این مشرکین در خارج از مدینه درگیر شوم و تن به تن شمشیر بزنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل اغلب مردمی که آنجا حاضر بودند از رأی خود برگشت، رأی خود را پس گرفت، گفت حال که اکثرا دارند پافشاری میکنند و درخواستشون اینه که برند به سمت مشرکین در خارج از مدینه درگیری صورت بگیره، تسلیم این رأی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را برپا کرد در مسجدش و یاران خود را پند و اندرز داد و به آنها دستور داد که تمام سعی و تلاش کوشش خود را در این جنگ به کار بگیرند و به آنها خبر داد که اگر صبر بکنند پیروزی از آن آنهاست. و این مسئله هم در قرآن و هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بارها تکرار شده که پیروزی با صبر گره خورده و ان النصر مع الصبر در حدیث اومده و در آیات قرآن که بارها اومده که صبر بکنید در مقابل آزار و اذیت مشرکین و العاقبت للمتقین و عاقبت از آن متقین خواهد شد. حتی در مورد امتهای سابق هم وقتی که به مرور زمان به پیروزی هایی و عاقبت های خیر رسیدن در مقابل صبر آنها بوده و تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبر، حتی بنی اسرائیل که از فرعون نجات پیدا کردند و پروردگار آنها را غرق در نعمتهای خود کرد، فرمود بما صبر، در مقابل آن صبری که به خرج دادند. و همچنین به آنها دستور داد که خود را برای رویارویی با دشمن از لحاظ نظامی آماده بکنند. مردم با شنیدن این دستورات خوشحال شدند. بریم جهاد فی سبیل الله در مقابل مشرکین بجنگیم. سپس نماز عصر را برپا کرد، همون روز جمعه، و همچنین اهل عبالی یعنی کسانی که در منطقه های بالای مدینه در جهت جنوب بودند، در قسمت قبا و اطراف آن، آنها هم آماده شدند و آمدند به مدینه. وقتی که میگیم مدینه در زمان پیامبر، یعنی که مسجد پیامبر و اطراف آن، این میشه مدینه دیگه. بعد فضای خالی بوده تا اینکه برسی مثلا به منطقه قبلتین، یا برسی به منطقه احد، یا برسی به منطقه قبا، از اطراف مختلف که مثلا چند تا قبیله زندگی میکردن، فضا خالی بوده و دیگه به آنجاها میگفتن عوالی المدینه، یعنی منطقه های بالای مدینه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد منزلش شد و دو یار او یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نیز با ایشان بودند و آمدن به پیامبر صلی الله علیه وسلم کمک کردند، عمامه ایشان را برایش بر سر کردند و لباس‌های لازم را بر تن پیامبر کردند، لباس‌های نظامی، زره و کلاهخود، و سلاح خود را به دست گرفت و بر تن کرد. و در حالی که دو زره بر تن کرده بود، دو زره، گاهی اوقات مثلا یک زره کافی نیست، شمشیر عبور میکنه، نیزه عبور میکنه، برخی از افرادی که در گذشته در جنگ حاضر میشدن دو زره بر تن میکردن، آن هم با آن وزن سنگینی که دارد، در حال از آهن ساخته میشود، هر زره هیچ که نه شاید 15 کیلو 10 کیلو وزنش باشه. دو زره بر تن داشت، از منزل خود خارج شد و شمشیر خود را از گردن خود آویزان کرد، معنی این که در دسترس آماده است، در غلاف نیست، و آمد و بر مردم حاضر شد، به این معنی که من آمادم. و مردم هم منتظر خروج پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند که مردم زودتر آماده شده بودند از شور و شوق این مسئله. سعد بن معاذ و اسید بن حضیر، دو تا از بزرگان اهل مدینه، سعد بن معاذ میشه سید و بزرگ قبیله اوس، آمدن با مردم حرف زدن، گفتن که استکرهتم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الخروج، یعنی مردم را مورد عتاب و سرزنش قرار دادن با این جمله ها، با این جمله ها که پیامبر صلی الله علیه وسلم را مجبور به خروج از مدینه کردید. و امر این مسئله را بر بگردانید به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. استنباط اینها از این آیه بود، در سوره نساء آمده که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، هرگاه مسئله‌ای که مربوط به امنیت مردم میشه یا ترس مردم، یعنی مسائل امنیتی، جنگ، درگیری، وقتی که چنین خبرهای میاد و چنین امری حاصل میشه، اذاعوا به، در مقابل چنین حوادثی منافقین من این خبرها رو پخش میکنن و مردم را دچار اضطراب میکنن. شاید پشت پرده هیچی نباشه و موضوع بزرگ نمایی بشه و مردم دچار ترس بشه. سپس مانون ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اگر چنین مسائل حساس و خطرناکی را بر بگردانند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولی الامر منهم و کسانی که صاحب امر هستند، صاحب رأی و نظر هستند، قطعا همه کس که نمیتواند در همه چیز رأی بدهد. مردم در قدرت و تشخیص متفاوت هستند. هر کسی از یک داده‌ای برخوردار است. همه نمیتوانند در مسائل تمام فروع اقتصادی نظر بدن یا مسائل سیاسی نظر بدن. خیلی ها حتی قدرت آن را ندارند. پس بگذارید کسانی که اهل نظر هستند نظر بدهند، تا هم هزینه ها کمتر بشه، هم وقت کمتری گرفته بشه. ولی متاسفانه گاهی اوقات تصمیمات سخت و کلان و بزرگ را پخش میکنن تو جامعه، میگه همه نظر بدید. میشه همه در مورد مسائل بسیار بزرگ نظر بدن؟ اصلا آشوب رأی به پا میشه، هر یکی چیزی میگه و نمیشه مسئله رو جمع کرد. پس دستور الهی در قرآن کریم اینه که مسائل کلان، مسائل مربوط به امنیت و ترس مردم برگردانده بشه به کسانی که صاحب نظر هستن. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، در این صورت که آن کسانی که اهل استنباط هستند می توانند این مسائل را شناسایی بکنند و راه حل مناسب را ارائه بدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان یک رهبر نظامی وقتی که مسئله را مورد بررسی قرار داد، با توجه به آن خوابی که دیده بود، نظرش بر این بود که در داخل مدینه کمین بگیرند. دشمن هر چی میخواد بگه، بگه اهل ترسی، بگو بگه مسئله کشته شدن و زنده ماندن است. به هر حال سعد بن معاذ و اسید بن حضیر مردم را سرزنش کردند که این پافشاری شما کار درستی نبود، شما باید به رأی پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل میکردید، نه اینکه آنچه را که خود میبینید بر سر آن پافشاری بکنید. مگر در قرآن نامده که وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، شایسته هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست، هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنی نیست که وقتی الله و رسولش حکم می کنند بیاد اظهار نظر بکنه، بگه نظر من اینطوریه. حکم حکم الله و رسوله، نه حکم من و شما و دیگران. اگر الله و رسولش حکم کرده دیگه من باید بگم سمعنا و عطانا، نمیگیم نه نظر من اینه. در حال اینم یک درس بود در این قضیه، چون الله عز و جل به بندگان مؤمن خود بسیار رحیم است و اگر از دستورات الهی اطاعت شود آنها را به هلاکت نمیرساند. اینجا بود که وقتی این دو بزرگوار مردم را مورد سرزنش قرار دادند، آنها پشیمان شدند. زمانی پشیمان شدند که پیامبر صلی الله علیه وسلم لباس قتال را بر تن کرده بود، آماده جنگ شده بود. به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند یا رسول الله، ما کان لنا ان نخالفک، حق ما نبود که با شما مخالفت بکنیم، شایسته ما نبود، سزاوار نبود که با شما مخالفت کنیم. فصنع ما شئت، ای پیامبر هر کاری که میخواهی بکن، میخواد تو مدینه باقی بمانی من باقی میمانی. سمعنا و اطعنا، ان احببت ان تمكث بالمدینه فافعل، اگر واقعا میخواهی در مدینه باقی بمانی این کار را انجام بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما ينبغي لنبی اذا لبس لعمته ان يضعها، سزاوار هیچ پیامبری نیست که وقتی لباس جنگ بر تن می کند آن را بیرون بیاورد. زشت برای یک پیامبر که بعد از پوشیدن لباس جنگ آن را بیرون بیاورد. من لباس جنگ را پوشیدم. زمانی پیامبر لباس جنگ را از تن خود بیرون می آورد که الله عز و جل بین آن پیامبر و بین دشمنانش فیصله کند، اما قبل از اون دیگه شایسته نیست. مسئله تمام شده است، بریم به سمت مشرکین. پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکر خود را به سه دسته تقسیم کرد. اولا کتیبه مهاجرین، کتیبه یعنی گروهان، یعنی قسمت، بخشی از لشکر شدن مهاجرین، و پرچم مهاجرین را سپرد به دست مصعب ابن عمیر العبدری. این شخص در جلسات قبل خیلی از او سخن گفتیم، در جلسات خیلی قبل، البته وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 13 بعثت این شخص را فرستاد به مدینه به عنوان اولین سفیر خود، نماینده خود، تا به اهل مدینه قرآن یاد بدهد. اولین کسی بود که به مدینه آمد و به مردم قرآن را یاد داد. الان سال چندم هستیم؟ سال سوم هجرت هستیم، یعنی 3 سال از این ماجرا میگذرد. اولین کسی بود از مهاجرین که به مدینه آمد. کتیبه دوم، کتیبه اوس، یکی از قبائل موجود در مدینه، اوس و خزرج بودند، و پرچم اوس را داد به اسید بن حضیر که باز یکی از بزرگان اوس بود. همین دو نفری که الان گفتیم، سعد بن معاذ و اسید بن حضیر، اومدن مردم را سرزنش کردن، پرچم را سپرد به دست اسید بن حضیر. و سومی هم کتیبه خزرج، یکی دیگر از قبیلهایی که در مدینه بودند، و پرچم آن را سپرد به حباب بن المنذر. الحباب بن المنذر هم یکی از شخصیت‌های معروف بود که درباره ایشون جلوتر سخن گفتیم در جنگ بدر، اگر یادتان باشد، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد منطقه بدر شد، آنجایی که 3 تا چاه پشت سر هم بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم چاه اولی را انتخاب کرد. حباب بن المنذر به عنوان یک شخصیتی که از مسائل نظامی و جنگی سر در می آورد، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و با ادب و احترام، چون میخواد با رأی رسول الله مخالفت بکنه، ولی خب ادب و احترام میخواد اینجا، سوال کردن، گفت یا رسول الله، این منزلی که، یعنی این جایی که انتخاب کردی، به دستور الله متعال بوده که اگر اینطور باشه دیگه ما رأی و نظری نداریم، یا اینکه یک رأی و نظری است که با اجتهاد خود به آن رسیدیم؟ گفت نه، این رأی و نظر شخصی خودمه. گفت اگر اینطوره یا رسول الله، این تصمیم تصمیم اشتباهیه، چون اگر ما چاه اولی رو بگیریم، 2 چاه دیگه باقی میمونه و مشرکین من از اون 2 چاه استفاده میکنن و آب میخورن و قوت میگیرن، ما باید این 2 چاه اولی را پر کنیم که آبی در آن باقی نماند و چاه سومی را بگیریم برای خودمون تا مشرکین از آب برخوردار نباشند. لشکری که آب نداشته باشه چگونه میتونه بجنگه؟ آب را بعد از رو دشمن قطع کرد. پس این هم پرچمدار خزرج بود، الحباب ابن المنذر. لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم 1000 نفر بودند. لشکر مشرکین چند تا بودند؟ در جلسه قبل گفتیم یادتونه 3000 نفر، یعنی 3 برابر لشکر اسلام بودند. در جنگ بدر چند برابر بودند؟ بازم 3 برابر بودند. مسلمان ها در جنگ بدر 300 نفر بودند، مشرکین 950 نفر بودند. در این جنگ مسلمان ها 1000 نفر بودند مقاتل، بس بر سر مقاتل، یعنی کسانی که میخوان بجنگن، مشرکین 3000 نفر بودند. در لشکر اسلام آن کسانی که زره بر تن کرده بودند 100 نفر بودند، یعنی 900 تا بدون زره بودند، لباس عادی بر تن داشت، شمشیری، نیزه‌ای، تیری پرت بشه مستقیم وارد بدن میشه. و 50 تا هم اسب سوار داشتند، بیشتر از این نداشتند. و گفته شده البته در یک قولی که حتی یک سوارکار هم نداشتند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که از مدینه خارج شد به سمت احد، گفت این مسافت کوتاهی است، خیلی دور نیست. اونا که رفتن مدینه در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خوندن، کوه احد را میبینن از پشت قبله. جانشین خود در مدینه را عبدالله ابن ام مکتوم قرار داد تا اینکه نمازها را برپا دارد، امامت بکند، همراه کسانی که در مدینه باقی ماندند. برحال انسانهایی بودند که معذور بودند، یکی لنگ، یکی کوره، نمیتونستن شرکت بکنند، کسانی سال خوردن، نمیتونن شمشیر به دست بگیرن به علت ضعف بدنی. و دستور داد که لشکر حرکت بکنه. لشکر اسلام به سمت شمال مدینه حرکت کرد، چون کوه احد در شمال مدینه قرار دارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از گردنه بدا میخواست عبور بکنه، 2 تا گردنه بدا در مدینه داشته. مثلا گردنه بدا چیه؟ یک پیچیست، یک گردنه این سر کوه که کسانی که از مدینه میخوان خارج بشن برن مسافرت، دیگه از این گردنه به بعد مدینه را نمیبینن. یک بلندی است. هم از طرف قبا یک گردنه بدا وجود داشته و هم از طرف احد، چون از این دو طرف مردم خارج میشنن برای سفرهاشون، بستگی داره به چه سمتی میخواد بره. و مردم می اومدن آنجا با مسافر خود خداحافظی می کردن. وداع، کلمه وداع یعنی خداحافظی کردن، به ودیع گذاشتن. تا اون گردنه می اومدن دیگه سر اون پیچ، اون کسی که می خواست بره می رفت، اون کسی که می خواست در مدینه باقی بماند بر می گشت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این مکان رسید که امروزه، حالا جای دقیقش در آن اول راهی خیابانی که بهشون خیابان سلطانه، از طرف مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله خارج میشیم، در آن مکان یک بلوار مثلث شکل وجود داره که اینجا جای گردنه بدا بوده، که الان دیگه در اثر ساخت و ساز و از بین بردن کوها و گردنه ها دیگه اثری از آن باقی نمونده. ولی خب نزدیک به مسجد پیامبر، پیاده بخواید این مسافت رو طی بکنی 5 دقیقه به این مکان خواهی رسید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این گردن عبور کرد، دید که یک گروهی که سلاح آنها، اسلحه آنها، اسلحه خوبی است، شمشیرهاشون، سپرهاشون، خارج از آن لشکری که پیامبر صلی الله علیه وسلم تشکیل داده بود، در حال حرکت کردن به سمت احده. پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که اینها چه کسانی هستند؟ به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده شد که اینها یهود هستند. آن هم کسانی که هم پیمانان خزرج بودند. چون بارها جلوتر گفتیم افرادی که در مدینه بودند قبائل مختلف، سه قبیله یهودی در مدینه داشتیم، دو قبیله عربی، اوس و خزرج، دو تا قبیله عربی بودند که همیشه با هم جنگ داشتند، با هم می‌جنگیدند، پسر عمو هم بودند، عموزاده بودند. سه قبیله یهودی داشتیم، بنو نضیر و بنو قریظه و بنو قینقاع، که اینها هم با هم مشکلاتی داشتند، درگیر بودند با هم دیگه. دو قبیله یهودی با یک قبیله خزرجی وارد عهد و پیمان شده بودند و بر علیه دو قبیله دیگر می جنگیدند که بشه اوس و قبیله بعدی از یهود، همیشه با هم درگیر بودند. بنی قینقاع که قبل از این هم توضیح دادیم که از مدینه اخراج شده بودند، گفتم که اینها هم پیمانان خزرج از یهود هستند، اسلحه خوبی هم داشتند، دوست دارند که در کنار خزرج هر وقت که خزرج وارد جنگ میشه، به صرف نظر از اینکه با چه کسی میخواد به جنگه، چون عهد و پیمان داشتن با آنها می ایستادن و می جنگیدن. سوالان سال اینطوری بوده، اینا میخوان شرکت بکنن، شنیدن که خزرجی ها میخوان جنگ بکنن با اهل مکه، آماده شدن بدونی که دستور از کسی بگیرن. پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد آیا اینا مسلمان شدن؟ گفتن نه، یهود هستن، مسلمان نشدن. وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم داده شد، گفت که من به هیچ عنوان، حالا در این زمینه یا در تمام زمینه ها، ولی به حد اقل در این جنگ، کمک از کافر نمیخوام بر علیه مشرک، مسلمان بیاد به جنگ. این که من بیام یک کافر مانند یهود را وارد ماجرا بکنم که به جنگ، ممکنه که به مرور زمان توقعاتی داشته باشن، درخواستهایی داشته باشن در آینده که ایجاد دردسر بکنه، پس بذار ما فقط مسلمان ها وارد میدون میشن و مسلمان ها بجنگن. خب به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم و اینکه حالا لشکر آماده حرکت شد و از گردنه هم عبور کرد، چیزی تا احد نمونده و آن لشکر یهود را برگرداندن و گفتن که نیازی به شما نداریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.